بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سه: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشکال فی جواز الصلاة فی بعد الجفاف، غاية الامر ان ذمته تشتغل بعوض الماء، و اما مع رطوبته فالظاهر انه كذلك ايضا، و ان كان الاولى تركها حتى يجف. اگر لباس کثیف یا نجس رو با آب غصبی بشوره، بعد از خشک شدن بلا اشکال میشه در این لباس نماز خوند، چون تصرف در مال غیر نمی کند. بله، آب غصبی منشأ طهارت و نظافت این ثوب شد و باید پول اون آب غصبی رو اگر مالیت داره به صاحبش بده، ولی پوشیدن این لباس تصرف در مال او نیست. اما اگر هنوز مرطوبه، صاحب عروه فرموده ظاهر اینه که اینم اشکال نداره، لباس مغسول به آب غصبی رو خیس بپوشه، تصرف در مال غیر نیست. به نظر ما باید تفصیل داد بین رطوبتی که قابل جدا شدن از لباس نیست، کیفیت این لباس شده، و بین رطوبتی که جرم عرفی داره، یعنی بقایای آب هست. علامتش اینه که اگر محکم فشار بدیم قطرات آب از آن میچکه. در این صورتی که رطوبت جرم داره و قطرات آب با فشار زیاد از این لباس میچکه، خب این قطرات آب در این لباس ملک صاحب آبه. کسی که لباس خیس رو میپوشه، این لبس لباس خیس تصرف در اون بقایای آب در این لباس هم هست، ولذا انصافا مشکله در این لباس نماز خواندن. مرحوم آقای خویی هم در شرح عروه اینجا فرموده جائز نیست در این لباس مرطوب که با آب غصبی شسته شده نماز خونده بشه، ولی در تعلیقه عروه تعلیقه نزده و این پذیرفته نیست از ایشان. بله، طبق مبنای صاحب عروه مشکلی نیست، چون عرفاً این آب تالف هست. یعنی اگر شخصی آب معدنی خرید، بعد شما این آب معدنی او رو برداشتید روی لباستون ریختید، ولو بشه این لباس رو فشار بدید بقایای آب از آن خارج بشه، اما عرفاً آب او رو تلف کردید و ضامن بدن آن هستید. عرفاً ضامن بدن او هستید، چون عرفاً این آب او را تلف کردید. نمیشه بگید آقا من فشار میدم این لباس رو به همون اندازه آب معدنی تو جمع میشه تو این ظرف، فوقش این آب یک مقدار تمیز نیست، عرش بهت میدم، ما بهت تفاوت میدم. هیچ کس از شما این رو قبول نمی کنه. عرف میگه اون آب او رو تلف کردید و لذا ضامن بدن اون آب هستید. صاحب عروه میگه جمع نمیشه بین زمان بدل که این آقای صاحب آب هم مالک بدل این آب باشه در ذمه من و هم بقایای این آب رو در لباس مالک باشه. ولی آی خویی که این مطلب رو قبول نکرد، گفت چه اشکال داره تا من پول آب به معدنی او را ندم هم مالک بدل آب معدنی است در ذمه من و هم مالک این بقایای آب در این لباس، چه اشکالی داره؟ بعد از این که من پول آب معدنی رو بدم اون وقت بقایای آب در لباس ملک من میشه. نه، ما اشکالمون در اون ساتره، چون ما بناب اولا گفتیم نماز در ساتر مغصوب حرام هست ولی باطل نیست، ولی فعلا طبق مسلک مشهور که نماز در ساتر مغصوب باطل است رو داریم بحث میکنیم. میگیم فرقی نیست که ساتر مغصوب باشد یا آبی که در این ساتر هست مغصوب باشد، و وانگهی بر فرض نماز ما بگیم در این ساتر مغصوب صحیح است که میگوییم این را کما سبق مرارن، ولی بحث حکم تکلیفی هم باید بکنیم. آیان میگویند جائز است پوشیدن این لباسی که مرطوب است به ماء مغصوب. ما میگیم اگر بقایای آب غصبی در این لباس هست حرام است پوشیدن آن. چه فرق میکنه با این که میزی رو ما با رنگ غصبی رنگ بزنیم و این رنگ جرم داره؟ اونجا شما قبول ندارید که روی این میز نشستن تصرف غاصبان است؟ چه فرق میکنه؟ اینجا هم پوشیدن این لباس مرطوب به ماء مغصوب غصبه. خب مسئله چهار، اذا اذن المالک للغاصب او لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیه صحت، خصوصا بالنسبت الى غیر الغاصب، و ان اطلق الاذن ففی جوازه بالنسبت الى الغاصب اشکال لانصراف الاذن الى غیره، نعم مع الظهور فی العموم لا اشکال. صاحب عروه فرموده که اگر مالک بگم آی غاصب من راضی نیستم شما غصب کردی این لباس مرا، اما چون دلم نمیاد نمازی که میخونی باطل باشه در این لباس، راضیم در این لباس نماز بخونی ولو غاصب این لباس هستی. صاحب عروه میگه دیگه مشکل حل میشه دیگه، منتها باید با نص خاص مالک این رو به غاصب بگه. اذن عام اگر بده، حالا در زمین‌های غصبی زیاد این مسئله پیش میاد، زمین شخصی رو یا خانه شخصی رو زید غصب کرده، مالک خیلی ناراحته و نفرینم میکنه به زید، ولی به طور عموم میگه که ازش اجازه گرفتن که حالا کسانی که اون خونه هستن نماز میخونن، میگه نمازشون و وضوعشون و اینا رو من حلال کردم و راضیم. این اذن عام صاحب عروه فرموده که انصراف داره یا شبهه انصراف داره از خصوص اون غاصب، شامل غیر غاصب میشه، شامل زن و فرزندش میشه، اما از خود غاصب انصراف داره. ولی اگر انصراف نداشت یا به طور سری گفت راضی هستم، حتی خود اون زید هم در اون منزل نماز بخواند و با اون آب منزل وضو بگیرد، یا در اون لباس غصبی نماز بخواند، یا اونقدر عموم اذنش قوی بود که انصراف از اون غاصب نداشت، مشکلی نیست. این فرمایش صاحب عروه مواجه شده با دو اشکال. اون بحث انصراف از که بحث عرفی است، بحث خوبیه، اما اگر انصراف نداشت، حالا یا تصریح بکند که من راضی هستم حتی غاصب نماز بخواند در این لباس یا در این خانه، و یا عموم اذنش قوی باشد که از این غاصب منصرف نباشد، که صاحب عروه فرمود نماز این غاصب در آن صحیح است، این مطلب مواجه شده با دو اشکال. اشکال اول اینه گفته میشه که اصلا جمع نمیشه غاصب بودن با مأذون بودن در تصرف. بالاخره این آقای زید که غاصب لباس این مالک هست، مالک راضی است نسبت به استیلاء او بر این لباس یا راضی نیست؟ اگر راضی نیست، خب نماز در این لباس هم یک نوع استیلاء بر این لباس است. جمع نمی شود غاصب بودن با اباحه یک تصرف خاص. بله، مالک گاهی اینجوریه، میگه مثلا این آب معدنی رو من راضی نیستم شما برداشتی و استفاده میکنی، ولی اگر استفاده میکنی والا غیرتن باهاش وضو بگیر که در ثواب نمازت هم ما شریک بشیم. خب این اصلا معنا نداره این حرف. چرا؟ برای اینکه وقتی که میگه من راضی نیستم از این آب استفاده کنی، اطلاقش میگیره حتی استفاده به این نفع که با آن وضو بگیرن، منتها برای دفع محذور اشد. میگه اگر شما گوش به حرف من نمیدی و از این آب استفاده میکنی، بیا این نوع استفاده بکن. مثل این میمونه که یکیو میخوان اعدام کنن، التماس میکنه من رو اعدام نکنید، ولی اگر میخواهید اعدام کنید بیایید این نحو اعدام رو انتخاب کنید که راحت جان بدم. آمپول هوا تزریق کنید که راحت بمیرم، نه اینکه با شمشیر به جانم بیفتید که زجر کش بشم. خب این رضایت که نیست که. این داره میگه مرا اعدام نکنید، ولی اگر اعدام میکنید اون مبغوض اخف بگذارید حاصل بشه، نه مبغوض اشد. این که طیب نفس نیست. اگر مالک بگه من طیب نفس ندارم شما از این مال من استفاده کنید، ولی اگر استفاده میکنید، یک راه اینه که در این مثال لباس مغصوب برید با این لباس مغصوب کار منکر مرتکب بشید، یا بیایید نماز بخونید، لااقل بیایید نماز بخونید. این که طیب نفس نیست. این مثل همون مثال این است که میگه اگر میخواهید مرا اعدام کنید، این اعدام سبک رو انتخاب کنید. این اشکال که میگویند نمیشود هم این آقایی که غصب کرده این لباس این مالک را هم غاصب باشد، هم مالک طیب نفس داشته باشد به لبس این لباس او در نماز. این اشکال، این اشکال قابل جوابه. چرا؟ برای اینکه این آقای زید که غاصب لباس این مالکه، در استیلاءش بر این لباس غاصبه. این یک راز. چرا مستولی هستی بر لباس من؟ استیلاء ملازمه با تصرف نیست. ممکن است شخصی استیلاء پیدا کند بر مال غیر، ولی هیچ تصرف در آن نکند. لباس مردم رو غصب کرد، استیلاء بر آن پیدا کرد، ولی اصلا آن را نمی پوشد و به هیچ کس هم اذن نمی دهد آن را بپوشد، ولیکن غاصب است چون مستولی بر مال غیر شده است. پس این آقای زید غاصب این لباس است چون استیلاء پیدا کرد بر مال غیر بدون اذنش، و الانم مالک از اون استیلاء ناخوشایند است. اما تصرف این غاصب در این لباس یک فعل دیگری است، او انحلالی است. تصرف غیر صلاتی مورد اذن مالک نیست. تصرف صلاتی که این لباس را در نماز بپوشد مورد اذن اوست. پس با هم جمع شد، غاصبان لاستیلائهی علا مال غیر بدون اذنه. الانم مالک راضی نیست نسبت به استیلاء این غاصب بر مالش. در حال نماز او هم میگوید استیلاء شما بر این لباسم غصب است و حرام است، اما تصرفت، این تصرف که در حال نماز آن را پوشیدی، مورد رضای من است. این چه اشکالی داره؟ استیلا و تصرف با هم مقارن شدن، ولذا میبینید میتونه استیلا داشته باشه تصرف نداشته باشه، میتونه تصرف داشته باشه استیلا نداشته باشه. لباس غصبی دست دیگران است، من برم دست بکشم به اون لباس، تصرف کردم در اون لباس، اما من استیلاء بر اون لباس ندارم. آقا شما یک فرض کنید قرآنی رو کسی غصب کرد محکم گرفته، بعد شما برید دست بکشید به اون قرآن برای تأمل و تبرک، شما استیلا بر مال غیر پیدا کردید و ضامنید. خب مستولی بر مال غیر اون غاصبه. صرف اینکه شما دست کشیدید به این قرآن غصبی، شما هم من علی ید ما اخذت حتی تعدی خواهید بود. نخیر. پس استیلا با تصرف فرق میکنه. اون حیث استیلا با حیث تصرف دو حیثه و هم مقارنه. استیلا این شخص بر این مال غاصبانه است، اما تصرفش در این لباس در حال نماز که می پوشد، این مورد رضای مالک است. این اشکالی نداره. اتفاقا این لباس رو اگر بیاره خونه بگذاره یه گوشه‌ای، باز مستولی بر مال غیره ولو تصرف نکنه. استیلا اعم از لبسه، لبس مقارنه با استیلا هست. به هر بله تصرف بدون استیلا، مثل همین مثال که الان زدم، قرآن غصبی دست زیده، شما قرآنی که دست زیده دست میکشید بهش تیمنن و تبرکن، شما مستولی نیستید بر مال غیر، ولیکن تصرف کردید در مال غیر. پس دو حیثه، حیث استیلا و حیث تصرف. استیلاء این غاصب بر این لباس حرام، ولی تصرفش در این لباس در حال نماز که آن را پوشید مورد اذن مالک است، این محظوری ندارد. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه، گفته میشه که آقا این غاصب هر آن مکلف است به رد این مال، به رد این ثوب به مالکش. رد مال مغصوب فوراً ففوراً واجب است. امر به رد وقتی داشت، این مستلزم نهی از ضد آن است. لبس این لباس در نماز ضد رد آن به مالک است. امر به رد مقتضی نهی از لبس این لباس مغصوب است در نماز. این اشکال هم جوابش اینه که ما کبرای این که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست رو قبول نداریم. بر فرضم امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه، این نهی نهی غیریه و مقتضی فساد نیست، چون مبغوضیت نفسیه نداره این ضد، نهی غیری بهش تعلق گرفته. یعنی این آقا غاصب هست یا نیست؟ آقا آقا ما بسار را عوض کنم خوب روشن بشه. خونه زید رو غصب کرده، تو خونه زید نشسته، زید داره شب و روز نفرینش میکنه که خونه ما رو گرفته نمیده، بهش میگن این نمازی که میخونه اونجا، این نمازشو راضی با، میگه نمازشو راضیم، اما خدا لعنتش کنه که من رو بی خانمان کرده، خونه منو غصب کرده، همین الان هم غاصبه. بله بلا شک، بلا شک نمازش در این خانه مصداق غصب نیست، این که روشنه، اما منافات نداره که این آقا همین الان هم غاصبه. لاستیلائهی علی مال الغیر عدوانن و ظلمن. کسی که هم استیلا می کند بر مال غیر و هم تصرف می کند در آن بدون اذنش، بله دو گناه کرده. استیهاش چرا می کنید؟ استیلا بر مال غیر بدون اذنش حرام، تصرف در مال او هم بدون اذنش حرام. خب مسئله پنج، المحمول المغصوب اذا تحرک به حرکات الصلات یوجب البطلان و ان کان شیئا یسیرا. اینو قبلا بحث کردیم. صاحب عروه فرمود اگر شما یک محمول غصبی دارید، یک پول غصبی یا پول خمس نداده در جیبتان گذاشتید، رکوع که میرید این پول هم همراه با شما به تبع حرکت شما حرکت میکنه، سجود میرید همینطور، نمازتون باطله، چون این رکوع شما و سجود شما مستلزم غصبه، مستلزم تحریک مال غیره، که تحریک مال غیر حرام و غصب است، که ما قبلا قبلا این رو بحث کردیم و اشکال کردیم به صاحب عروه، ولی بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی قبول کردن کلام صاحب عروه رو. فکر نکنید این فتوا فتوای ضعیفیه، نه، بالاخره وجه فنی خودشو داره و جواب دادن ازش آسونم نیست دیگه، تکرار ما نمیخواییم بکنیم. مسئله شش، از اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه او لحفظ المغصوب من التلف صحت صلاته فيه. اگر کسی در اول وقت مثلا مضطر شد به پوشیدن یک لباس مغصوب، اذان صبح شد هوا سرد، از خواب بیدار شد دید داره میلرزه، هم حجدش هم رفته حرم نماز صبح، اون عبای زمستانیش رو ولی نبرده، معلوم نیست راضی باشه نباشه دیگه، اون رفاقت‌های قدیم که دیگه معلوم نیست باشه، ولی گفت چه کار کنم، مسترم، مریض میشم اگر چیز دیگه ای ندارم، رفت عبای زمستانی دوستش رو انداخت رو دوشش از باب اضطراب. خب ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اضطرار عرفی است. آیا میتونه در این حال نماز بخونه یا باید صبر کنه اضطرارش برطرف بشه آخر وقت نماز صبحش رو بخونه؟ مشهور گفتن بله میتونه همون اول وقت نماز بخونه. چرا؟ برای اینکه وقتی اضطرار پیدا کرد به لبس این مغصوب نهی از غسل ساقط شد و مانع از صحت نماز در لباس مغصوب نهی از غسل و حرمت غسل بود، مانع وقتی برطرف شد اطلاق امر به صلات شامل این نماز میشه چون مانع برطرف شده. این فرق میکنه با اون مواردی که مانعیت یک شی در نماز به خطاب مستقل فهمیده بشه. مثال بزنم، کسی اول وقت مضطر شد به لبس حریر، حریر محض هم بر مردان حرام است هم مبطل نماز است، اول وقت مضطر شد به لبس حریر محض، تحریم لبس حریر محض ساقط میشه. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اما حق ندارد الان نماز بخواند در این حریر. چرا؟ برای اینکه مانعیت الحریر فی الصلات تنها مدرکش نهی تکلیفی از لبس حریر نیست، دلیل مستقل دارد، لا تصلی فی الحریر، خطاب لا تصلی فی الحریر که ساقط نشده است، خطاب یحرم لبس الحریر علی الرجال ساقط شده است در این حال. اما مانعی بله، اما اگر تا آخر وقت مستر باشد به لبس حریر، خب از صلات و لات از خطب حاله، مستر است به لبس حریر، عریانا نماز میخونه، مستر به لبس حریر، یعنی این حریر رو بهش پوشوندن نمیتوندم در بیاره تا آخر وقت، یا به خاطر اینکه از سرما محفوظ بمونه مجبور این حریر رو بپوشه و الا مریض میشه، اونجا از باب تکلیف به صلات اضطراریه که از صلات لا تسقط و بال در همون حریر نماز میخونه. اما اگر در اثناء وقت اضطرار برطرف میشه حق نداره نماز در اول وقت در حریر بخونه. بله، فرض اینه که اگر اول وقت مضطر به لبس حریر است، در اثنای وقت اضطرار برطرف می شود. ما عرض کردیم حرمت تکلیفیه لبس حریر برداشته میشه، اما حرمت وضعیه لبس الحریر فی الصلات که از خطاب مستقل استفاده شده که میگه لا تسلف الحریر البس، او که ساقط نشده، مگه کسی در کل وقت مضطر بشه به لبس حریر؟ خب اون اگر بگیم این نماز نداره، خب این خلاف اینه که از صلات لا تسقطو به حال، ولی زمان میگن با همین لباس حریر که مستری بپوشی نماز بخوان. پس در مثال غصب فرقش با مثال لبس حریر اینه، در مثال غصب دلیل مستقلی نداریم بر مانعیت الغصب فی الصلات، دلیل ما استفاده شده از خطاب نهی که میگه یحرم الغصب از باب امتناع اجتماع امر و نهی. آقایون گفتن پس با وجود حرمت لبس ثوب مقصوب نماز در آن مصداق واجب نیست. حالا اگر نهی ساقط شد به خاطر اضطرار و امثال ذلک، مانعی بر سر اطلاق امر دیگر نداریم. این نماز فرد اختیاری نماز است. وقتی که نهی از غصب ساقط شد، نهی ساقط شد اضطرارن، فرد اضطراری نماز نیست. مثل این که مالک بگوید اگر مضطر باشی من اذن میدهم در منزل من نماز بخوانی، حالا که مضطر شدم نماز میخونم در منزل او، این نماز که فرد اضطراری نیست، چون مطابق با خطاب اولی صله هست، مالک اذن داد. حالا اگر یک جایی حرمت تصرف در مال مقصوبم ساقط شد، میشه مال مباح، شرط لباس مصلی اباحه است ولو اباحه به عنوان ثانوی، فرق میکنه. خب دو تا اشکال اینجا مطرح شد. قبل از اینکه این دو اشکال رو بگم، این رو توضیح بدم. ما فعلا فرض کردیم اضطرار لا به سوء الاختیار، یعنی این آقا مثال زدیم، بلند شد از خواب دید اگر این عبای زمستانی دوستش رو که چه بسا راضی هم نیست نپوشه مریض شدید میشه، خودش هم آدم ضعیفیه، سریع اگر مریض شد دچار بیماری های سخت میشه. خب این اضطرار لا به سوء الاختیاره. فعلا بحث ما راجع به اینه، بحث اضطرار به سوء الاختیار رو بعدن مطرح میکنیم که شخصی مثلا این عبای زمستانی دوستش رو غصب کرد اختیارن بدون اضطرار، برد بیرون، ولی اگر تنش نکنه بذار زمین دوز میبره، برای حفظ این عبای غصبی مجبوره به دوش بکنه. اینجا این اضطرار به لبس این عبای غصبی به سوء اختیاره. چرا غصب کردی عبای دوستت رو که حالا بیایی تو وسط شهر و مجبور بشی به خاطر حفظ مال او رو دوشت بندازی، اگه به زمین بگذاری میدزدن میبرن؟ این اضطرار به سوء الاختیاره. این مشکل داره و ما بعدن میگیم حکم لباس مغصوب رو داره، چون مبغوضیت داره، ولو بقاءً مجبور این لباس رو به دوش بکنه برای حفظ مال غیر، ولیکن این کار مبغوض مولاستون، الامتناع بالاختیار و الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. بله، فرض اینه مالک راضی نیست نه به استیلاء او نه به تصرف او. منتها الان دیگه مجبوره برای حفظ مال غیر که قصد کرده است آن را بپوشد. خب حالا اجازه بدید این توضیح دادم که خصوصیاتش رو بعداً مطرح کنیم. فعلا پس توجه دارید که بحث راجع به اضطرار لا به سوء الاختیار و طبق موازین اگر اضطرار لا به سوء الاختیار پیدا کرد به لفظ این مقصود، نماز در آن صحیح ولو در اول وقت. دو تا اشکال اینجا مطرح میشه. اشکال اول اینه که گفته میشه آقا اضطرار از باب ضرورت و ضرورات تو تقدر و به قدرها، این لباس مغصوب رو مجبوری بپوشی اما مجبوری با آن رکوع و سجود بروی، این تصرف زائد است. این لباس رو بپوش برو یه گوشه‌ای بنشین، نه اینکه با این لباس خم بشی رکوع بری سجود بری، اینها تصرف زائد است. تکان دادن این لباس یک تصرف زائد است. خب چه بسا مالک راضی نیست، اصل پوشیدنش مورد اضطرار است، اما این تحریک به سبب رکوع و سجود تحریک زائد بر مقدار ضرورت است و حرام است. خب این اشکال دو تا جواب داره. جواب اول اینه که ما مشکلمون در لباس مغصوب این بود که نهی از لبس ساتر مغصوب با امر به لبس آن در نماز با هم جمع نمی شد به نظر مشهور. مشکل در لبس بود. این اشکال که شما با رکوع و سجودتان تحریک می کنید تکان می دهید این مال مغصوب را، این اشکال صاحب عروه بود. همه که این اشکال را نمی کردن، ولذا مثلا آی خویی فرمود فقط ساتر مغصوب نماز را باطل می کند، چون این لفظ هم حرام است هم مصداق لفظ واجب فصلات باشد نمی شود. مشکل این بود. بله مثل صاحب عروه که معتقد است که خود تحریک مال مغصوب هم غصب زائده است، بله این اشکال طبق مبانی صاحب عروه جا داره که آقا شما مضطرید به لبس این عبای زمستانی اما مضطر به تحریک آن که غصب زائده است نیستید، مضطر نیستید رکوع و سجود بکنید. لباس این عبای زمستانی رو بتن کنید بمانید یک جا تا دوستتان بیاید و این رکوع و سجودتان به نظر صاحب عروه علت تامه تحریک این مال غیر است که مستر به آن هم نیستید و این حرام است و لذا صاحب عروه میتونه ایراد بگیره. اما به نظر ما باز جواب دومی میشه داد از این اشکال، حتی به نظر صاحب عروه، و اون اینه که بگیم آقا کسی که مضطر به لبس یک مال مغصوبه چه ساکن به مالت چه متحرک، اینها در نحوه غصب زیاده و نقصان نداره، هر دو مصداق غصبه، چه شما ساکن بمانید چه متحرک. این رو صاحب جواهر در بحث اضطرار در مکان مغصوب مطرح میکنه. میگه بعضی ها گفتن کسی که مضطره، مثلا زندانش کردن در یک مکان مغصوب، این حق ندارد نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند، مجبوره تا آخر وقت در این زندان غصبی هست باید با ایما رکوع و سجود بکنه. بعضی ها گفتن چون این وقتی که می ایستد غصب کمتری است، تا این که رکوع بکند سجود بکند این غصب بیشتری است و فضای بیشتری را اشغال می کند و تصرف بیشتری است در عرض غیر. بعد صاحب جواهر میگه این ظلمی که این آقا به نام فقه به این شخص مضطر و مسجون کرده بیشتر از ظلمی است که اون ظالم به این کرده. آخه این چه حرفیه؟ آقا ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن السر الیه، بودن این شخص در این مکان غصبی مورد اضطرار است. یک مصداق بودن قیام است، یک مصداق بودن رکوع است، یک مصداق بودن مشی است، یک مصداق بودن سجود است، همه اینا مصداق غصب است. اینجور نیست که غصب در حال مشی بیشتر باشد از غصب در حال توقف، اینطور نیست که غصب در حال سجود بیشتر باشد از غصب در حال قیام، لااقل به نظر عرفی اینه. حالا شما یک حالات استثنایی رو پیش نکشید که این عطوی این عبا با رکوع و سجود از بین میره. نه، فرقی نمی کنه عرفا، چه بیسته متوقف بشه این عبا رو دوش بکنه چه رکوع و سجود بره، عرفا تصرف زائد نیست. تصرف زائد نیست در این لباس، تصرف لباس غصبی به لبس آن است و این در حال رکوع هم لابسه، در حال قیام هم لابسه، فرقی نمی کنه. اشکال دوم که مهمتره به این نظر که از اضطر الی لبس لباس المغصوب صح صلاته فیه، اشکال مرحوم ناینی است. فرموده ضرورت حرمت رو بر می داره، اما مفسده رو که بر نمی داره، ملات رو که بر نمی داره. رفع عن امتی مستر رو الهی اصلا قرینه من این که ملاک هست، امتنانن ما بر می داریم حرمت را، امتنانن با این که ملاک حرمت هست حرمت رو بر می داریم. ملاک ملاک و حرمت نباشی که امتنان نداره که، امتنانی که با اینکه ملاک حرمت است تفضل میکنه، شعار حرمت رو برمیداره. پس ملاک حرمت لبس ساتر مقصود در حال استرار هم هست، اون مفسده هست، اون مبغوضیت هست و دیگه نمیتونه این هم مبغوض باشه هم محبوب، هم مفسده داشته باشه هم مصلحت. و لذا مرحوم ناینی طبق مبانیش اینجا اشکال میکنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.